رسیدیم به این عبارت: اگر گویی تفرق اتصال، شما چی دارید اونجا عبارت تو چاپ جدید؟ خب این اشتباه ترجمه‌ای یا چاپیه. به این صورته: اگر گویی تفرق اتصال شر است و امریز عدمی، شر است و امریز عدمی، در حالی که علم ادراک منافی است و ادراک امری است وجودی، پس این دو چگونه با هم جمع می شوند؟ گوییم به زودی در همین عین تحقیق کلام در جواب این شبهه خواهد آمد. چی می فرماد اینجا؟ ببینید، اگر در خاطر عزیزان باشه، در دروس پیشین بحثی رو در مورد شر داشتیم. من یه خلاصه عرض کنم از بحث و بعد ببینیم که اصلا اون بحث آیا اینجا قابل پیاده هست، این شبهه قابل انطباقه که این مطرح شده. حالا جناب ملا صدر جواب میدن، ولی جواب ایشون حالا که بعدن میاد بنده خیلی به هم نچسبید، نمیدونم چرا. یعنی من قصور فهم ماست. عرض کنیم مطلب چیه، شاید میگم من نفهمیدم، بعدن شاید حل بشه. اگه در خاطرتون باشه، یک بحثی رو مطرح کردیم در مورد ثنوی ها، دوگانه پرستان، اونایی که مبدأ عالم رو دوتا میدونن یا بیشتر میدونن، خدای واحد نیستن، یگانه پرست نیستن، موحد نیستن. اونا چه استدلالی دارن برای این امر، برای این کار؟ مثلا زرتشتیا یا ایران باستان که ثنوی بودن. البته حالا کار به خود زرتشت نداریم که دینش موحد بود ایشون، ولی اون مطالبی که بالاخره در دین ایشون وارد کردن، حرفشون چی بود؟ میگفتن ما در این عالم خیر میبینیم و شر میبینیم، سلامتی میبینیم، مریضی هم میبینیم، زندگی میبینیم، مرگ هم میبینیم، نور میبینیم، ظلمت هم میبینیم، حیوانات خوب میبینیم، حیوانات بد هم میبینیم. مثلا مثال میگم، فرشته هست، اهریمن هم هست. بعد میگفتن اون علتی که اینها رو آفریده، اون خدایی که اینها رو آفریده، اون علتی که اقتضای خیر میکنه، ذاتش اقتضای خوبی میکنه، همون علت نمیتونه ذاتش اقتضای بدی کنه. مثلا آتش که اگر اقتضای گرما داره، همین آتش نمیتونه اقتضای سرما کنه. خب پس اون خدایی که خوبی ها را آفریده است، همون خدا نمیتونه شرور رو آفریده باشه، بدی ها رو آفریده باشه. پس خوبی ها یک خدا دارند و بدی های خدای دیگه دارند. شرور یک خدا، خوبی ها هم یک خدا. پس دو تا مبدع در عالم هست، مبدع خیر و مبدع شر، یا مبدع نور و مبدع ظلمت. خب جواب باید بدیم، جواب چیه؟ جواب بحثیه که اینجا الان مطرح شده و پشتوانه این بحث میشه. حکمای اسلامی میگن شر از امور عدمی است، یا خودش عدمه یا رجوعش به عدمه. مثلا کوری یک شر دیگه. کوری چیه؟ نبود بیناییه. کوری نبود بینا، پس عدمه. اگر شر، نبودنه. مریضی نبودن صحته. فقر نبودن ثروته. و همینجور همه بقیه شرور اینها نبودن وجود، عدمن، از جنس عدمن. خب و بعضی از امور هستن اینها برگشتشون به عدمه. مثل چی؟ مثلا سیل میاد ویران میکنه. سیل که وجود داره دیگه، مثل کوری نیست. کوری نبود بینایی بود، نبود. اما سیل که وجود داره، یا جنگ که وجود داره، پس این شریه که وجودیه. میگیم این شر بودنش به خاطر وجودش نیست، به خاطر اون امر عدمیه که ایجاد میکنه. سیل میاد خانه ها رو ویران میکنه، معدوم میکنه. جنگ میاد حیات رو از بین میبره، معدوم میکنه. اگر شره به خاطر اون عدم بودنشه. خب مثلا اگر سیل میامد هیچ خرابی به جا نمی آورد، ما تازه لذت می بردیم، می گفتیم کی میشه سیل بیاد. اگه سیل مثلا ابر که الان میاد میره، هیچ کاری به کار ما نداره. حالا اگه مثلا یه موقع ابر میامد خونه ها رو خراب می کرد، گفتیم شره. پس شر، اینا رو خلاصه میگیم چون قبلا عرض کردیم، شر یا امر عدمیه، نبود وجوده، یا بازگشتش به عدمه، موجب معدوم شدن میشه. خب بعد از این مقدمه میگیم اونی که احتیاج به علت دارد وجود است، نه عدم. وجود علت میخواد. این که اینجا روشن است، یعنی نور وجود دارد، میگیم علتش چیه؟ علتش لامپه که اینجا رو روشن کرده. مثلا ظلمت که علت نمیخواد، چون ظلمت نبوده، نبود نوره. نمیتونیم بگیم آقا چی اینجا رو تاریک کرده است. تاریکی نبود علت نمیخواد. اگر چیزی وجود داشت ما براش علت میخواییم، نبودن رو علت نمیخواییم. پس شرور اگر در عالم هست، شما میگید هست، شرور نیست. شرور نبودن، نبود هم علت نمیخواد. شرور نبود، نبود علت نمیخواد. اما یه مطلب دیگه هم هست و اون اینه که در بحث این ادامه این بحث داریم میگیم، حالا چون بحثو گفتیم کامل کنیم. شر از امور نسبیه، یعنی یک امری به نسبت به من شره، ولی در کل وقتی نگاه کنی خیره. میگه زهر ماران مار را باشد حیات، از برای آدمی آمد ممات. اونها ثنوی ها موجودات رو دو دسته میکردن، موجودات شرور و موجودات خیر. مار از موجودات شروره. چرا؟ چون به انسان آسیب میرسونه. خب تو هم به او آسیب میرسونی. این نسبیه، یه امر نسبیه، به نسبت به تو شره. نمیتونی در کل بگی اونم حیات داره، زندگی داره، میخواد زندگی کنه، اسلحه داره. قبل از اینکه ما انسان ها اسلحه درست کنیم، مار اسلحه داشت. اسلحه چی؟ نیششه. شکار میکنه میخوره، یه موقع هم تو بهش حمله میکنی اونم تو رو نیش میزنه با اسلحه، که همونجوری که یک حیوان میاد طرف تو با تفنگ میزنیشو. هیچ وقت اون حیوانه میگه این انسانه، این از موجودات شروره، این اهریمن آفریده. اونا میگفتن موجودات شرور اهریمن آفریده، هیچ وقت چنین چیزی نمیگن که. شر امر نسبیه و از طرفی بازگشت شر هم به چیه؟ به عدمه. و ما علت، عدم علت نمیخواد. اینجا بحثو از اینجا آغاز میکنه، میگه اگر گویی تفرق اتصال، قطع شدن انگشت، قطع شدن دست، قطع شدن پا شر است و امریز عدمی، در حالی که علم ادراک منافی است. علم یعنی درد کشیدن، ادراک میکنی درد کشیدن چیه، ادراک میکنی چیزی را که منافی با وجود توست. دست میبری طرف آتش میسوزه چون منافی با وجود تو تضاد داره، منافات داره با صحت تو، با سلامتی تو. خب و ادراک امریست وجودی، ادراک امر وجودیه. تفرق اتصال یه شر و امر عدمیه. چجور میشه اینا با هم جمع بشه؟ شبهه رو متوجه شدی چی شد؟ میگه تفرق اتصال شر، قطع شدن دست و انگشت و پا و اینا شر هم یه امر عدمیه، اما ادراک منافیه، ادراک علم درد کشیدن ادراکی است که منافی با مزاج ماست و ادراک امر وجودیه. جو جواب چی میشه اصلا؟ من حسن ببینید شبه ضعیفه، سوال ضعیفه. اگر شر امر عدمیه، درد کشیدن ادراک و وجوده، منافی منه. مگه نگفتیم شر نسبیه؟ بنا نیست اگه من درد میکشم پس او یک امر عدمی باشه، امر وجودیه که منافات داره با صحت من. مار و اصلا مار یعنی مرگ، مثلا میگیم بیمار، کسی که بیمرگه، یعنی تفعلا للخیر بهش میگیم. کسی مریض میشه میگیم بیماره، یعنی بیمرگه، نامیراست، نمیمیری تو. عرب هم مثلا به مارگزیده میگه سلیم، سلیم یعنی خیلی سلامت، برای اینکه القاء صحت کنیم. مار یعنی مرگ. مار یه موجوده، یک امر وجودیه، نیش داره که طرف رو نیش میزنه، نیشش هم زهرش هم وجودیه. اون دردی هم که انسان میکشه یه امر وجودیه. بنا نیست که این حتماً چون بازگشتش به عدمه پس یک امر معدوم باشه. دو تا امر وجودی هن، اینا تضاد دارن با هم، تضاد هم لازمه ی ذات این عالمه. سرما، گرما، آب، آتش، نور، ظلمت، اینا باید باشن تو این عالم. که درد کشیدن یک امر وجودیه، ادراک امر وجودیه، در حالی که تفرق اتصال شر امر عدمیه. اینا هیچ تنافی با هم نداره که بخوایم بحث کنیم در موردش اصلا. هیچ تنافی با هم نداره که بگیم اگر اینجوریه پس این چی میشه. اگرچه جناب ملا صدرا حالا میاد جواب میده بحثو، ولی این رو بدونیم در امور نسبی به نسبت به من شر میشه. در امور نسبی به نسبت به من، بعضی امور وجودی هن ولی به نسبت به ما شر میشن، ولی فی ذاتها شر نیستن، برای خودش خیره. مگه اسلحه‌ای که ما درست میکنیم برای شکار شره؟ برای ما خیره، برای اون حیوان میگیم شره. عقربم نیش داره براش خیره، برای ما میگیم شره. بله بله خیر میشه اونجا، به نسبت خیر میشه، به نسبی. خیلی چیزها محبوبن، ذاتها بعضی چیزها محبوب نیستن، نسبی محبوب میشن. از سجنو احب و الهی، حضرت یوسف گفت زندان محبوبتر است نزد من. زندان فی نفس محبوب نیست، اما وقتی نسبت به گناه پیش میاد میگه زندان محبوبتر است. احب و الهی. حالا گوییم به زودی در همین این تحقیق کلام در جواب این شبهه خواهد آمد، که منتها اصلا احتیاج نیست حالا خیلی بحث بشه در موردش. آتش یک امر وجودیه، می سوزونه. حالا اینجا دست تفرق اتصال و پیش کشیده ها، ولی میخواییم بگیم اصل کلام متوجه بشیم که این تضادی که در این عالم هست لازمه این عالمه. پس حتما لازم نیست ما اونو به عدم برگردونیم که بعد بگیم عدم رو چجوری ادراک کنیم، چون در همین مقوله بحث در مورد عالم برزخ هم پیش میاد. اون کسی که در مسیر کمال نرفته، در مسیر غیر کمالی رفته، آیا این ملکاتی که کسب کرده از جنس عدمن یا از جنس وجودن؟ این پیش میاد. و اگر از جنس عدمن چجور موجب عذاب طرف میشه، چون اون طرف هم بحث پیش میاد. میگیم نه خیر، اونا هم از جنس وجودن، از جنس معدوم نیست. مثلا میگیم یه موقع هست، ببین طرف خوره میگیره. خوره چیه؟ جزام، یک نوع سرطانه. منتها در این سرطان سلول ها از بین میرن، خورده میشن. طرف بینیش مثلا میره، چشمش میره، لب و دهنش میره. از اون ور نوع سرطان دیگه ای داریم که چی میشه؟ اضافه تولید میشن سلول های سرطانی، تو مغز قده در میاد، اضافه است دیگه. اون ملکاتی که کسب میشه گاهی وقت مثل جزام خورس نواقصی داره، طرف ناقصاتی داره در برزخ، نداره، اون نداری اذیتش میکنه. گاهی وقت هم مثل سرطانه، یه چیزهای اضافه داره، چیزهای کسب کرده که اونها همون جوری که مزاج بدن به هم میخوره، مزاج نفس هم به هم خورده. چیزایی کسب کرده، حسادت، بخل، کینه تو نفسش چیزایی به وجود آورده مثل سرطان که اونور موجب آزارش میشه. حتما لازم نیست امر عدمی باشه، که خیلی چیزا امر وجودیه ولی منافی با مزاج ماست. شیطان میگه امر وجودی نیست، شیطان امر وجودی وجود داره ولی منافی با وجود انسانه. قرآن میگه شیطان دشمن شماست، در ذات شما و ذات این موجود با هم تضاد هست، ذاتتون با هم تضاد داره. خب که حالا بحث بعدن میاد، اینو گفتیم برای اینکه خیلی بحث پیچیده میشه، اونجا بدونیم که شاید خیلی لازم نبود که این بحث رو اینجوری گسترش بدن. حالا شاید پیشتر بریم متوجه بشیم حق با ایشونه. سپس گوید از جمله شواهد بر این که نفس به ذاته فاعل کارهای طبیعی چون جذب و رفع و نحو آنهاست. جذب جان دفع، آها بله دفع باید باشه، جذب و دفع. که غذا رو جذب کنه، غذا که میخورید خوبش رو جذب کنه، بعدش رو چیکار کنه؟ دفع کنه دیگه. نفس باید این کار رو انجام بده، خوبی های غذا رو، قوتش رو بگیره، فضولاتش رو بریزه دور. این است که وقتی به سببی نیاز انسان به احاله و هضم و دفع، احاله همون استحاله یعنی دگرگون شدن غذا، شما غذا رو که میخورید دگرگون میشه در بدن شما، دگرگونی درش به وجود میاد، برای اینکه سلول هایی که برای جذبن ریز مغذی ها رو بتونن جدا کنن. ریز مغذی ببینید، مثال بزنیم، شما سیب رو بذار پیش یه مورچه، میتونه بخوره اینو؟ باید ریز بشه جوری که اون بتونه استفاده کنه ازش. حالا سلول هایی که در روده ما برای جذب غذا هستن، اینا غذا رو همینجوری برنج و خورش بدی که نمیتونن بخورن، جذب کنن. این باید بیاد تو دیگ معده بجوشه، صفرا به این اضافه بشه، اسیدی بشه، اون دیگ حرارت معده با اون اسید اونقدر اینا رو هم بزنه، اینا شبیه به یه سوپ در میاد، سوپی که کاملا له شده. خب یعنی بافت ها کاملا از هم جدا شده، بعد یعنی استحاله میشه دیگه، از حالی به حالی در میاد. بعد این وارد روده که میشه، حالا اونجا اون سلول های جذب میتونن اینا رو چیکار کنن؟ جذب کنن. و مابقی که اموری که مثلا مضر یا به درد نمیخوره رو دفع کنن، که احاله یعنی همون استحاله، از حالی به حالی در آوردن. احاله و هضم و دفع وقتی به سبب نیاز انسان به احاله و هضم و دفع شدید گردد، چنان که در وقت بحران برای مریض این حالت حاصل میشود که گرفتار اون معده میشه، که معده در اون حزب و جذب و اینا مشکل پیدا میکنه، انسان میبیند که نفسش از سایر و امور ادراکی باز ماند و دوچار مشکل شود. وقتی که اینجوری میشه، نفس از دیگر کارها باز میمونه. انسان مریض دیدید نمیتونه فکر کنه، نمیتونه چیز بنویسه، نمیتونه عبادت کنه، از همه کارها باز میماند. برای چی؟ و این مطلب دلیلی ندارد غیر از اشتغال و غرق شدن نفس در آن کارها، حزب و جزم و اون چیز مریضی ها، و به ناچار از سایر کارها باز ماند و وقتی از آن فراغت یافت دوباره به مقام خاص خود که در آن مقام عمل ادراکی را انجام میداد برمیگردد. نفس چنان غرق میشه از بقیه کارا رو تعطیل میکنه، میخواد بگه اینا عین نفسن، میخواد بگه این قوای ادراکی نفس عین نفسن. به خاطر این وقتی یک جا خیلی نفس درگیر میشه از جای دیگه باز میمونه. آقا روایت میگه اگر کسی ادرار داشته باشه به نماز به ایسته، نمازش قبول بگید نیست. چرا؟ نه، نفس مشغول این ادرار وقتی داره، هی این پالس میده به مغز که آقا اون مثانه نب، شما وقتی دستشوییتون میگیره از کجا میفهمید دستشویی دارید؟ فکر کردید حالا فکر نکردید میدونم. همین یه جیش ساده رو آدم فکر نمیکنه. آخ من از کجا میفهمم دستشویی دارم؟ این مثانه یه نبضی داره، یه مقدار ادرار درش میریزه، یه مقدار باز که میشه، اولی مثانه خیلی کوچیکه، ولی کشسانی داره. خب خیلی چند برابر خودش کش میاد. یه مقدار که ادرار درش میریزه، یه مقدار باز میشه، این پالس میفرسته، ضربان شما در مثانه خودت احساس میکنی. مثلا هر 2 دقیقه یه پالس میده که من ادرار، شما یه لحظه احساس میکنی ادرار داری، بعد میره. بیشتر که میشه این پالس میشه دقیقه 1 بار ضربان میده به شما، باز میره. هرچی بیشتر میشه این پالس ها نزدیکتر میشن به هم، هر چند ثانیه یه پالس میده، ادرار جمع شده، تخلیه کن. و شما میفهمی که من خیلی میگه ادرار دارم. از کجا میفهمی خیلی ادرار داری؟ به خاطر اون پالس هایی که به مغزت میفرسته. هی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وقتی هم که این هی میفرسته، نفس متوجه این میشه، نفس متوجهه که اینجا باید من این اقدام رو انجام بدم، این اقدام رو باید انجام بدم. شما هم سر نماز ایستادی، میخوای عبادت کنی، نمیذاره نفس توجه کنه. لذا میگه کسی که ادرار داره نماز ویسته نمازش قبول نیست. من حالا مضرات دیگه هم داره، چون ادرار مثانه یه مقدار که پر بشه، ادرار رو پس میزنه تو کلیه، چون جا نداره نگه داره. وقتی پس بزنه تو کلیه، کلیه عفونت میکنه. حالا اون وقت دیگه مشکلات دیگه ای که هست. لذا گفتن به هیچ وجه ادرار نگه ندارید. حتی شما میدونید یکی از مستحبات خیلی اکید میگه با حالت وضو بخوابید، با طهارت بخوابید. اما روایت داره میگه اگر دستشویی داشتی، وضو هم داری، میبینی بری دستشویی حال وضو نداری، میگه برو دستشویی بی وضو بخواب، بهتر از این که با وضو باشی و ادرار داشته باشی. وضویی که این همه تأکید شده، میگه بدون وضو بخواب، ولی با ادرار نباش، چون برای بدن خیلی مضرت داره. توجه نفس به این قوای خودش. گوییم شدت حاجت به احاله و هضم و دفع در حقیقت برای تصحیح مزاج است. چقدر نفس توجه داره؟ برای اینکه مزاج تصحیح بشه. و تصحیح مزاج هم به خاطر حب بقاست. بدن، نفس جوری طراحی شده بقای خودش رو حفظ کنه و با آنچه نقل و بیان کردیم دانستی که نفس در عین دنووش عالی است و در عین علووش دانی. نفس تعقل میکنه با عقول قادسات همپایه است، از اون بر دستشویش هم میگیره، دستشویی هم داره، درک میکنه دیگه اینو، هم اینو ادراک میکنه هم کلیات رو، که ادراک کلیات مال عقوله. در عین دنووش عالی و در عین علووش دانیست و دانستی که نفس ثابت است و در عین ثبوتش سیال، که اینو قبلا بحثشو پیش کشیدیم. اما درباره کلام اولی ایشان که فرمود چنان که نفس ذات خود را درک می کند با خود ذاتش، نه با صورت ذهنیه دیگر، نه با صورت ذهنیه دیگری، به همین ترتیب بسیاری از قوای مدرکه و محرکه خود را درک می کند بدون وجود صورت ذهنیه دیگر. بیان این معنی به وجوهی است که در ذیل می آید. خب این بحثم قبلا در خاطر عزیزان باشه، در مورد معلوم به ذات و معلوم بالعرض برای نفس عرض کردیم. ما اموری که در خارج درک میکنیم، چه دیدنی، چه شنیدنی، چه بوییدنی، لمس کردنی، به چه صورته؟ مثلا در مورد ابصار، نور میخوره به یک شی، منعکس میشه، میاد میخوره به چشم ما، اعصاب چشم ما تحریک میشه، این پالس میرسه به مغز، صورتی در نفس ایجاد میشود. حالا اینجا قولهایی وجود داره، قول مشا، قول ملا صدرا، اینا کاری به اینش نداریم. صورتی تجرید شده از شیء خارجی در نزد نفس حاضر می شود و نفس آن صورت حاضر شده در نزد خیش را ادراک می کند و به این صورت می شه که ما می تونیم اشیاء خارجی رو ببینیم. یا در مورد سمع، شنیدن، صدا چیه؟ یک موجه، یک موج مکانیکی میاد میخوره به گوش شما، اعصاب گوش شما تحریک میشه، پیغام میرسونه به مغز. اون حقیقتی که صورت صوتی که در نزد نفس حضور پیدا میکند، نفس به آن علم حضوری دارد، او رو درک میکنه، لذا ما شی رو، صوت رو از خارج میشنویم. ما آنچه را که درک میکنیم صورتی است که در نزد نفس حاضر شده است. اونی که در خارجه رو درک نمی کنیم، که اون صورت که در نزد نفس حاضر است چون منطبق با شیء خارجیه، ما شیء خارجی رو درک می کنیم میگیم، ولی ما به اون شیء خارجی میگیم معلوم بالعرض، و معلوم به ذات اونیه که در نزد نفس حاضر شده. خب اینا رو گفتیم دیگه، قبلا بحث کردیم با عزیزا. حالا اون صورتی که در نزد نفس حاضر شده، چه با دیدن، چه با شنیدن، لمس، ذوق، شم، نفس اون صورت رو چجوری میبینه؟ آیا باز اونجا یه چشمی داره که اون صورتی که در نزد نفس حاضر شده رو میبینه؟ میگیم نه، اونجا علم، علم حضوریه نه علم حصولی، مثل علم نفس به خودش. نفس به خودش که علم دارد، چجوری به خودش علم داره؟ آیا به وسیله آلات و قوا و ادوات به خودش علم داره، مثل چیزایی که در خارج میبینه؟ نه، اونجا حضور نفس در نزد خود حاضر است. علم، علم حضوریه. چون اگر اینجوری بود، حالا جلوتر پیش میاد گفته میشه، اگر ما اون صورتی که در نزد نفس حاضر میشه رو نفس میخواست به وسیله یه چشمی باز او رو ببینه، باز نقل کلام میکردیم که خب اون چشم دید، اون صورت حاضر شد، اون یکی صورت رو چجوری میبینه؟ همینجوری میشد تسلسل. کیفیت ادراک رو ما در مباحث صد کلمه یادم خیلی بحث داشتیم روش، بحث خیلی شیرین و دقیقی هم است در معرفت نفس. نفس به خودش علم حضوری داره و برای علم به خود احتیاج به هیچ آلت و قوایی نداره، اما خارج از خودش رو به وسیله آلات و قوا ادراک میکنه. اون اشیایی که در خارج به وسیله آلات و قوا ادراک میشن، میشن معلوم بالعرض. اونی رو که نفس به علم حضوری درک میکنه میشه معلوم به ذات. به همین دلیل ما میگیم ما عالم رو در نفس خودمون داریم میبینیم. شما هر چی دارید از این عالم ادراک میکنید، این در نفس خودتون دارید درکش میکنید. فرمود دقت کنید، چنان که نفس ذات خود را درک می کند با خود ذاتش، نه با صورت ذهنیه دیگر. دیگه اونجا صورت ذهنیه از خودش نیست که با در نزد خودش حاضر بشه، اونجا نفس با خودش عین حضوره، عین حضوره. و به همین ترتیب بسیاری از قوای مدرکه و محرکه خود را درک می کند بدون وجود صورت ذهنیه دیگر. خب آقا نفس به قوای خودش علم حضوری داره یا علم حصولی؟ بفرمایین؟ مثلا به بینایی، شنوایی، بویایی، به اینا علم حضوری داره یا علم حصولی داره؟ علم؟ به چه دلیل؟ خب نه، اینو با دلیل بیاری براش عین نفسه. میدونم درست میگی شما، ولی دلیل باید بیاری. خب ما اینو میخواییم ثابت کنیم عین قواست. ما برای ادراک قوهای خودمون مگه صورت ذهنیه یه حاضر میکنیم در نزد نفسمون؟ نه، نفس برای ادراک قوای خودش احتیاج به صورت ذهنیه‌ای نداره، لذا عین حضورن در نزد نفس. همون جوری که نفس به خودش علم حضوری داره، به این قوا هم علم حضوری داره. پس این خودش دلیل میشه برای اینکه این قوا عین نفسن. فرمود و همچنین و به همین ترتیب بسیاری از قوای مدرکه و محرکه خود را درک می کند بدون وجود صورت ذهنیه دیگر. بیان این معنی به وجوهی است که در ذیل می آید. اول آنکه نفس در بدن خاص شخصی خود تصرف می کند. خب و قوای شخصیه ای را که در اعیان موجود است به کار می گیرد. مثلا قوه متفکره خود را به کار می گیرد، قوه فکر رو، و در تفصیل و ترکیب و جزئیات و نیز در ترکیب وسط ها از آن استفاده می کند. فکر رو به کار می گیره، معانی جزئیه رو با هم ترکیب می کنه، تجزیه می کنه، ترکیب وسط ها یعنی حد وسط براشون به دست میاره. دلیل چجوری میاد؟ دلیل یه امر کلی، یه امر جزئی، یه حد وسط، نتیجه میگیریم. هر مردی ریش دارد، یه امر کلیه. این آقا این شخص ریش دارد، پس این مرد است. مثلا میگیم ها یک هر متغیری حادث است، این عالم متغیر است، پس این عالم حادث است. حد وسطش چی بود؟ هر متغیری حادث است، این عالم متغیر است، پس این عالم حادث است. وسطش چی بود؟ بلند بگید. متغیر، هم در کبرا بود هم در صغرا، چفت شدن روی هم دیگه، متغیر. اینا رو نفس، قوه متفکره، قوه فکر، این معانی رو میاد چیکار میکنه؟ حد وسطش رو پیدا میکنه، تجزیه میکنه، ترکیب میکنه با هم. و اینها صور جزئیه‌ای هستند که در چی دارید شما؟ شهد نیست، در مشهد نفس موجودند. مشهد این محل شهود، این معانی کجا هستند؟ ایشون ببین چی میخواد بگه. میخواد بگه نفس عین قوه متفکر است. میخواد بگه اثبات کنه نفس عین قواست دیگه. خب میگه خب این صور جزئیه‌ای که شما نفس داره با اینا کار میکنه، اینا همه در مشهد نفس موجودن و نزد او حاضر و متمثلن. تمام اینها در نزد نفس حاضرن. پس قوه مفکره متفکره عین نفسه. قوه متفکره عین نفسه. یه چیزی جدایی نیست که نفس او رو به کار گرفته باشه. اینو شاید بگید آه خب این چرا دیدم تأکید میکنید رو این حرفا، چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که من عرف نفسه فقط عرف ربه، بعد بفهمی که خداوند با فرشتگان چه ارتباطی داره، چه نسبتی برقراره، بفهمی خداوند با عرش چه نسبتی داره. فکر نکنی خدا یه چیز جدا و بریده است، عرش یه چیز جدا و بریده است، فرشته ها یه چیز جدا و بریده هستن. تمام اینا برای رسیدن به اون حقیقت توحیده، خدا رو بشناسی. و هر گونه که بخواهد آنها را تغییر میدهد و با تقدیم و تأخیر و جمع و تفریق درها تصرف میکند. معانی جزئیه رو بالا میکنه، پایین میکنه، جدا میکنه، وصل میکنه به هم تا اینکه یه نتیجه ازش بیرون بیاره. و آنچه که قابل و پذیرای این دگرگونی ها و تغییرات است، چیزی نیست غیر از یک صورت شخصی عینی، نه امور کلی ذهنی که در وجود خود مبهمند. که اینو آقا جان در تعلیقاتش حالا میفرماد امور کلیه ذهنی که مبهمند به چه معناست، در ادامه بحثش میاد. و قوه مفکره یعنی آن آلت و وسیله‌ای که تصرف و ترتیب با آن صورت میگیرد نیز چنین است، که اون آلت عین نفسه، که نفس در اونجا این عمل رو انجام میده. ببینید در وهم یه کاری میکنه نفس، در عقل یه کاری میکنه، در خیال یه کاری میکنه، همه اینا نفسن. تا برسیم به اون مرتبه ادراک بدنی، دیدن و شنیدن و اینا خیلی با هم فرق میکنن. یعنی عقل و خیال و وهم و اینا کارشون خیلی با هم متفاوته. لذا عرش تو این عالم یه کاری داره، کرسی یه کاری داره، فرشتگان هر کدام طبقاتشون یه فعلی دارن، ولی همه اینا فعل الله، فعل حقه. بدون اینکه حق تعالی مقید به هر کدام از اونها باشه. جان تموم شد. خب تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.